ای طبیب مهربان، رحمی به آزار دلم. رنگ زردم را چه میبینی که بیمار دلم؟ سلام رو دای دکتر احمدی.
سلامت باشه، انشالله که دل و روح و روان و جسمتن سالم
باشه.
همراه با همه شنونده عزیز
سلامت باشین. ما از بحث عشق یک دفعه آمدیم وارد بحث پزشکی شدیم، دیگه گفتیم رفت بتیم ماجرا. خب اجازه بدین سوالی بخونیم از یکی از دوستان شنونده که نوشتن پدرم 70 ساله است، آسم داره، البته بیشتر زمانی اوت میکنه. این مسئله که هوا آلوده باشه یا سرماخوردگی داشته باشه، در این زمان از اسپری سالبوتامول بله استفاده میکنه. آیا روش درمانی دیگری نیست که کامل بیماری ریشه کن شوه، به خصوص که حالا هوا بسیار آلوده است؟
بله، خدمت شنونده عزیز و تمام شنونده گرامی عرض بکنم که آسم یک بیماری مزمن ریوی و ششهای ماست. تعریف علمیش میگن افزایش حساسیت راه‌های هوایی. یعنی راه‌های هوایی ما به دلایلی که تقریبا ناشناخته است دچار یک افزایش حساسیت میشه در باز و بسته شدنشان. و این باعث میشه که تقریبا راه‌های هوایی تنگ و باریک شوه، متورم شوه و حتی ممکنه تولید مخاط بکنه، یعنی لایه‌های داخلی راه‌های هوایی و مجاری هوایی ما زخیم و بزرگتر شوه و مشکل جابجایی هوا در ریه ها صورت بگیره. خانم باید آس متاسفانه در دنیا کیور یا درمان و معالجی قطعی نداره.
بله.
در پزشکی اما مراقبت و مواظبت بسیار مهم است و میتونه یک نفر ماها و سالها این مشکلات نداشته باشه.
بله.
یا اگر داشته باشه خیلی ضعیف و مثلا بسیار کم باشه.
بله.
اما طور که ما گفتم علت تقریبا مشخص نیست. گفته میشه که ترکیبی از عوامل محیطی و ارثی در ایجاد آسم نقش داره، به خاطر همین بعضی ها آسم دارن و یکی زیادی از مردم بیماری به نام آسم ندارن.
بله.
علتهایش و عوامل تحریک کنندش، چیزهایی که باعث شروع یک حمله آسم میشه و باعث تشدیدش میشه، دوتا از علتهای بسیار عمده را خودی شرمنده عزیز اشاره کردن.
بله.
وقتی که سرما میخورن، زکام میشن، یعنی عفونت ها و عوامل ویروسی و غیر ویروسی که باعث عفونت ریه ها و شش های ما میشه یک علت بسیار جدی برای شروع و تشدید علائم آسم هست. یک کسی که آسم داره ممکنه روزها، هفته ها و ماه ها سالم باشه، هیچ علامتی نداشته باشه، اما اگر سرما خورد، اگر زکام شد و دچار ریزش شد، این ویروسی که ویروس های مختلفی که وجود داره میتونه باعث تشدید علائم آسم و بسیار اونا رو آزار بده. و بعدش هم آلودگی هوا رو که اشاره کردن جز عوامل جدی دیگه است که آلودگی های هوا میتونه ناشی از امی وسایل نقلیه باشه، که امروز در بسیار از شهرها ما و شما آلودگی هوا رو متاسفانه به شکل بسیار نامطلوب و غیر استانداردش و خارج از استانداردهای معمول ما داریم، که بیمارانی که آسم دارن باید بسیار مراقب باشن. اولا حتی امکان در روزهایی که هوا آلوده است و آلودگی هوا را داریم از خانه بیرون نیاین، از محل کارشان بیرون نیاین، اگرم میاین حتما باید ماسک بزنن. اینا نکاتی است که این دو علت اشاره کردن. ما سایر علت هایی که باعث تحریک آسم میشه و میتونه علتی برای شروع علائم و تشدید علائم باشه، اینا را ما فهرستوار اشاره میکنم. خود آلودگی هوا را که میگیم عوامل آلرژن یا حساسیت زا میبخشین، خود عوامل آلرژن و حساسیت زا، خود گرده های گیاهان و علفزارها در فصل های مختلف، چی در خزان، چی در زمستان، چی در بهار، اینا میتونن اونایی که حساس هستن باعث تشدید علائم آسم شوه. گرد و غباری که گاهی وقتی ما شما در بعضی مناطق داریم، این میتونه علت باشه. و همینطور وجود حیوانات خانگی مثل سگ، مثل پشک و گربه، پرنده های مختلف که بازیا دارن، کبوتر و کفتر دارن در خانه خود، این میتونه یک علتی برای تشدید المحرک باشه و بازیه که حساس هستن باعث اذیتشان شوه. فعالیت بدنی، خود فعالیت بدنی و تحرک زیاد میتونه باعث علائم و تشدید علائم آسم شوه. هوای سرد، هوای سرد و خنک اینا مخصوصا اگر از یک محیط گرم اینا به صورت غیر پوشانده شده که دهان بینیشان بسته باشه وارد هوای سرد شود، تنفس هوای سرد باعث تحریک مجاری تنفسی و شروع علائم آسم میشه. و از جمله آلاینده ها عطرها، اتکلون ها، اسپری های خوشبو کننده و غیر خوشبو کننده که امروز در خانه ها و در محیط ها استفاده میشه. بله. افراد آسمی باید به شدت در این قسمت باید حواسشان باشه. بله. مواد شوینده مثل وایت تکس، مثل سفید کننده ها، اینا بسیار وحشتناک است برای کسانی که آسم در زمینی، آسم و برونشیت مزمن دارن. بله. حتما باید از این عوامل دوری بکنن.
بله.
بعضی از عوامل دیگه مثل دود زغال، دود چوب، دود زغال سنگ، اینا را باید افرادی که آسم دارن از چیزها باید دوری بکنن. محیطی که دود سیگریت، دود چلم خودشان که اصلا نباید بکشن، ولی کسی دیگه اگر چلم و سیگریت میکشه کنارشان، اینا باید از اون محیط فاصله بگیرن و اجازه نتن کسی کنارشان سیگریت و چلم بکشه. و بعضی داروها هم هست، مثل داروهای به نام آسپرین که بعضی استفاده میکنن، بتا بلاکرها یا مسدود کننده های گیرنده های بتا، انسید ها مثل مسکن های ضد التهابی مثل ناپروکسین، دیکلوفناک، ایبوبروفین که بسیار استفاده میشه، اینا میتونن که عوامل تشدید کننده باشن. احساسات و استرس ها و بعضی مواد نگهدارنده که در بعضی مواد غذایی هست مثل میوه های خوش، مثل کنسرو ها، مثل فاست فود ها و غذاهای فراوری شده، اینا عوامل مختلفی هستن که میتونن باعث که حساسیت شود و میگم که درمان نداره. از این چیزهایی که اشاره شد باید دوری و خودداری بکنن.
بسیار عالی، تشکر از شما، بسیار لطف کردین. امروز شما دکتر با جمع خوب دوستان شما در خداحافظی میکنیم. تشکر از شما، خدا نگهدار شما و خدا نگهدار دوستان عزیز. بدرود.
ساعت 11 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده سلام، دوباره به شما، وقتتان بخیر. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. پاکستان برای کالاهای ترانزیتی افغانستان محدودیت‌های تازه وضع کرد. افغانستان که کشوری محصور در خشکی است، مجبور است بیشتر کالاهای وارداتی خود از چین، مالزی، اندونزی، هند و کشورهای اروپایی را از بندر کراچی پاکستان وارد کند. هرچند محدودیت در ترانزیت کالاهای وارداتی افغانستان از مسیر پاکستان موضوع تازه‌ای نیست، اما به نظر می‌رسد مورد اخیر با موضوع تشدید اختلافات پاکستان و افغانستان در خصوص مسائل مرزی و امنیتی در روزهای اخیر مرتبط است. مسئولان اتاق بازرگانی افغانستان پاکستان روز گذشته با اشاره به اینکه تاجران افغانستانی نمیتوانند با سادگی کالاهایشان را از بندر کراچی انتقال دهند گفتند این محدودیت ها بر داد و ستد کابل با اسلام آباد اثر بدی خواهد گذاشت. نقیب الله صافی، رئیس اتاق تجارت مشترک افغانستان پاکستان، بر رسانه ها گفته است حکومت پاکستان گمرکی کالاهای مانند تایر، لوازم برقی، دارو، روغن و شکر را دو برابر کرده است. وی با انتقاد از افزایش حق گمرکی از سوی پاکستان بر کالاهای تجار افغانستانی گفت ادامه این روند موجب کاهش مناسبات تجاری دو کشور خواهد شد. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از آمادگی بازرگانان ایرانی، روسی و چینایی برای سرمایه گذاری در افغانستان خبر داد. عبدالسلام آخونزاده جواد با اشاره به دیدارهای نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت طالبان، با تجار ایرانی، روسی و چینایی گفت در این دیدارها بازرگانان این کشورها آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف به ویژه صنعت برق و زراعت افغانستان اعلام کردند. با گفته سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، تاجران ایرانی در بخش کشت فراسرزمینی در افغانستان علاقمند به همکاری هستند و می‌خواهند که در زمین‌های افغانستان سرمایه گذاری کنند. آخوندزاده افزود با توجه به بسته بودن نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در خارج، برای تاجران خارجی زمینه دریافت ویزا در میدان هوایی کابل فراهم شده است. دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا بار دیگر در مورد محدودیت کار زنان در نهادهای داخلی و بین المللی در افغانستان هشدار داد. زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان گزارش می دهد.
دفتر هماهنگ کننده سازمان ملل متحد یا اوچا می گوید منع کار زنان کمک رسان در افغانستان عواقب تهدید کننده جانی فوری برای همه افغان ها دارد. این ممنوعیت در زمانی صورت گرفته است که بیش از 28 میلیون تن برای زنده ماندن به کمک نیاز دارند، زیرا کشور با خطر قحطی، رکود اقتصادی، فقر ریشه‌دار و فصل سرمایه بی‌رحم دست و پنجه نرم می‌کند. عبدالنصیر اشتیا آگاه مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید.
در صورتی که کمک‌های جامعه جهانی قطع می‌شود یا کاهش پیدا می‌کند، در کوتاه مدت خیلی مشکلات را میتونه به بار بیاره، اما در دراز مدت نیاز به این داره که حکومت افغانستان چطور میتونه یک برنامه منظم و یک پلان استراتژیک اقتصادی را تهیه بکنه تا وابستگی ما از کشورهای بیرونی کاهش پیدا بکنه و آنچه که نیاز است ما خود در داخل کشور تولید بکنیم.
از سوی دیگر هم بخش زنان سازمان ملل متحد گفته است حکومت طالبان با منع کار زنان تلاش های نهادهای مددرسان را برای کمک به نیم جمعیت افغانستان متوقف کرده است. در همین حال سعید مسعود آگاه مسائل اقتصادی میگوید اقدامات اخیر حکومت طالبان مبنی بر منع کار بانوان در موسسات غیر دولتی برای مردم افغانستان زیانبار خواهد بود.
قطع کشیدن سازمان های بین المللی خودش نه تنها برای ای حاکمیت بسیار نقص میکنه، بلکه بر مردم افغانستان فوق‌العاده ضرر میرسانه. از این لحاظ ضرر از این مکتوب، ضرر از این حکمهایی که تحصیلات عالی آمد و به وزارت پلان رسید و این جوا و غیره کار را انجام داد، در حقیقت مردم بسیار متضرر میشن.
این همه در حالی است که مقامات حکومت طالبان پیوسته میگویند تصمیم منع کار بانوان در افغانستان برای حفظ عزت و عفت بانوان گرفته شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
افزایش قیمت مواد سوختی در ولایت تخار باشندگان این ولایت را با مشکلات بسیاری روبرو کرده است. سمی خاوری و جزئیات بیشتر از این خبر.
باشندگان تخار از افزایش بی‌پیشینه مواد سوختی نگرانی نموده و از اداره شهرداری می‌خواهند بهای مواد را در بازار نظارت نمایند. در کنار مشکلات اقتصادی و بیکاری روز افزون مردم در این فصل سرما، بلند بودن بهای مواد سوختی به یکی از جدیدترین چالش مبدل شده است که مردم را عمیقا نگران ساخته. باشندگان این ولایت میگویند افزایش بی‌پیشینه مواد سوختی سبب شده است که خانه هایشان را گرم نتوانند و زمستان را با سختی و سردیش سپری نمایند.
خوب قیمت است، زغال قیمت است، غریب بیچاره در اقتصاد ضعیف و بیچارگی قرار داره. کاستنیش نمیخونه، غریب مرد بالا می ده پاسش مش که ماسر باشه، مش که می بوای سر باشه، مش که غریب چی تا غریب خود پروشه داره.
از این ولایت یکی از باشندگان شهر طالقان مرکز این ولایت میگوید یک سیب چوبی سوخت به 80 افغانی رسیده است که او قادر به خرید آن نمی باشد.
یک سیب چوب ما قدرتم نمیرسه 80 پاس 90 پاس ما کجا میکنم تا دیگر خودی بچینم عدالت به قسمت.
صبور یکی دیگر از باشندگان این ولایت است. او میگوید یک سیر سنگ سوخت تا 110 افغانی به فروش میرسد که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 30 افغانی افزایش را نشان میدهد.
بار سلام زغال فروشی پراس چند سال یا کارگری میکنیم، دکانداری داریم. امسال خیلی نرخ بالا رفته. یک سیر زغال با سال 70 80 بود، امسال تا 110 رسیده. بخصوص چوب هم همچنان نرخ خیلی بالا رفته.
فروشندگان مواد سوختی در شهر طالقان میگویند در حالی که یک سیر چوب سال گذشته 30 الی 50 افغانی بود، اکنون به بالای 100 افغانی رسیده و سنگ سوخت نیز افزایش مشابهی داشته است.
امسال از بس که همین قیمتی ها با اوجش رسیده، بعضی کارا خراب است، یک کارپار نیست، بیکاریست. همین سال زمستان دمی چوب پروش آمدیم کارگری میکنیم، بخاری مخاری هم نشانیم دیگه، وضع خراب است دیگه، یلا همه خرچ روزگار خود پیدا میکنیم دیگه، هیچ نیست دیگه.
در همین حال حیات الله سفری سخنگوی اداره شهرداری طالقان میگوید برای مواد سوختی و غیر سوختی نرخ جدید را تثبیت کردند که بر بنیاد آن بهای یک سیر چوب سوخت از 35 تا 70 افغانی تعیین شده است. با گفته او در صورتی که گران فروشی شود با متخلفین آن برخورد قانونی انجام میدهند.
اداره شهرداری طالقان جمع اداره مربوطه 34 قلم مواد ارتزاقی و خوراکی را تثبیت نرخ ما کردیم و نرخنامه به فضل خداوند به شهر طالقان و کسایی که تاجرین هستند، فروشنده هستند توزیع شده از طرف همکارای ما و این نرخنامه به صورت دوامدار، به صورت همه‌جانبه همه روزه کنترل میشه و افراد و اشخاصی که خلاف این نرخنامه اینا اجناسشان به فروش برسانند، دکاکینشان مسدود میشه و مطابق به قانون برخورد میشه برایشان.
این در حالی است که با فرارسیدن فصل سرما بسیاری از باشندگان این ولایت از میان گرم کردن خانه هایشان و پیدا کردن نان برای خانواده فقط یکی را انتخاب کرده اند و اکثر خانواده ها هنوز توانایی گرم کردن خانه هایشان را ندارند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
ادامه خبرها و خبرهایی از ایران. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه ایام سالروز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها با جمعی از بانوان دیدار می کنند. جمعی از بانوان فریخته و فعال عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و علمی در آستانه ایام سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها امروز چهارشنبه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. جمعه 23 جدی سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سال گذشته در دیدار مداحان اهل بیت علیهم السلام با اشاره به درخواست جمعی از بانوان محترم برای برگزاری یک دیدار در ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند بانوان محترم گلایه می کنند که این روز را باید به بانوان اختصاص می دادیم. حق هم با آنهاست، منتها این جلسه جلسه ای ریشه‌دار و سابقه دار است و نمی شود این جلسه را دست کم گرفت، باید یک روزی را برای دیدار خانم ها هم معین کنیم. پیش از این نیز اقشار مختلف بانوان کشور دیدارهای اختصاصی با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتند که از آن جمله می توان به اجتماع صدها هزار نفری در ورزشگاه آزادی و دیدارهای بانوان در جریان سفرهای استانی ایشان اشاره کرد. نخستین اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی در تهران آغاز شد. رئیس مجلس شورای اسلام ایران سخنران افتتاحیه اجلاس است و پس از آن پنل مقاومت با حضور و سخنرانی مهمانان خارجی و ایرانی و اندیشمندان خارجی مشغول تحصیل در ایران برگزار خواهد شد. حسین اکبری دبیر اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی گفت فراخوان ارسال مقاله به اجلاس آوریل 2022 بوده و 300 مقاله در 5 زبان دریافت شده که کتاب چکیده مقاله در اجلاس در اختیار مهمانان قرار می گیرد. اکبری افزود مهمانان خارجی اجلاس از مهمانانی هستند که در مراسم سومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی حضور داشتند. دبیر اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی تصریح کرد فردا پنل‌های تخصصی 8 گانه اجلاس شامل حکمرانی و مکتب شهید سلیمانی، ادیان و مذاهب و مکتب شهید سلیمانی، جامعه شناسی و مکتب شهید سلیمانی، سیاست خارجی و مکتب شهید سلیمانی، امنیت نظامی و مکتب شهید سلیمانی، اخلاق راهبردی و مکتب شهید سلیمانی و رسانه و مکتب شهید سلیمانی برگزار خواهد شد. اکبری خاطر نشان کرد مراسم اختتامیه اجلاس بین‌المللی مکتب شهید سلیمانی بعد از ظهر پنجشنبه برگزار می شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت ایران در تمامی سطوح موضوع ترور شهید سردار قاسم سلیمانی فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پیگیری می کند. حسین امیر عبداللهیان روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه خبری المسیر افزود وزارت امور خارجه با همکاری قوه قضایی ایران و طرفهای مربوطه در دولت عراق همچنان به تلاشهای خود از راه‌ها و کانال‌های قانونی و بین‌المللی برای محاکمه تمامی کسانی که جنایت میدان هوایی بغداد را مرتکب شده یا دستور آن را دادند ادامه می‌دهد. دیروز 13 دی ماه 1401 هجری شمسی سال روز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و روز جهانی مقاومت بود. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه ابو مهدی المهندس نائب رئیس بسیج مردمی عراق، الهشت شبی و 8 نفر از همراهانشان بامداد جمعه 13 دی 1398 هجری شمسی نزدیک میدان هوایی بغداد در اقدام تروریستی قصر سفید و به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا با فیر راکت‌های پهپادهای اردوی این کشور به شهادت رسیدند. و امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد نسبت به ماجراجویی نظامی رژیم صهیونیستی علیه تهران به منظور اجرای سیاست‌های شرورانه خود در منطقه هشدار داد. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل به اظهارات جنگ طلبانه اخیر مقامات رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد. در این نامه امیر سعید ایروانی گفت که رژیم اسرائیل همچنان به نقض حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران از طریق تهدید و استفاده از زور علیه ایران ادامه می دهد که جدیدترین آنها اظهارات جنگ طلبانه مقامات این رژیم است که آشکارا تهدید به استفاده از زور علیه برنامه های هسته‌ای صلح آمیز ایران کرده اند. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 1 به وقت کابل خواهد بود. وقت به کامتان.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
زیبا گذشت و رفت، خوب و زشت دنیا چو رویا گذشت و رفت، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا موسیقی. شد به دل سوز خزان ماند و نیامد بهار خطا رفته هم از توبه پشیمان نشد ای کاش تو چشم خسته من گریه‌گاهی به کار بسته من ای کاش فغانم میشنیدی ای کاش به دادم میرسیدی زان دیده روی من کردی آب یاری تو اش به لبها بیا بر این سینه هرچه داری تو به بار بر و خم تو ای دیده هرچه داری تو اش ای کاش تو چشم خسته ی
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند همچنان از مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم سپاسگزاریم که با رادیو دری رادیو خودتون همراه هستین برای ادامه برنامه برنامه رازهای زندگی رو در نظر گرفتیم که مدتی برنامه 15 دقیقه است امیدوارم که از شنیدن برنامه لذت ببریم و در ادامه هم با ما و رادیو خودتان همراه باشین
سلام کاکو قدمت رو چی شد؟
سلام راگم کردین خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه
همیه بار تشریف ببرید مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره
شمال خل آب و هوای خوبی داینه کوههای بلند جنگلهای سرسبز دریا داینه
بیستیرم بیزیم خیده هم بیزه سفر الی هستیم
نز بنده روندم خوشحالمون بیای شهر ما
چی دام باشنم خالیه حتما تشریف باره خیلی خوش هست
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز همراهان خوب برنامه ایران گشت در برنامه امروز هم میخواییم سری بزنیم به یکی از شگفتی های طبیعت ایران و با آن آشنا شویم همراه ما باشید یکی از زیباترین جلوه‌های طبیعت و یکی از مهمترین اکوسیستم‌های آبی ایران تالاب هشیلان است که در شمال غرب ایران قرار دارد. از آنجا که زمین این تالاب از زغالسنگ نارس تشکیل شده و این نوع زمین خاص مناطق قطبی است، بسیاری از کارشناسان محیط زیست وجود تالاب هشیلان را در این منطقه گرم و خشک یک سوء تفاهم در طبیعت می‌دانند. برای آشنایی بیشتر با این پدیده شگفت انگیز در برنامه امروز با ما همراه شوید.
موسیقی
سالاب زیبای چند هزار ساله هشیلان در 26 کیلومتری شهر کرمانشاه و در روستای هشیلان در شمال غربی ایران قرار دارد. نامگذاری این تالاب بر اساس گویش کردی مرکب از دو واژه هشی به معنی مار و لان مخفف لان است، یعنی لانه ماران. این نامگذاری بدان جهت بوده که تعداد زیادی مار به ویژه مار آبی و مار چلیپر در تالاب وجود دارد. تالاب هشیلان به دلیل ویژگی‌هایش در ایران و کشورهای منطقه منحصر به فرد است. این تالاب که قدمت آن از نظر سنی به دوره ژوراسیک می‌رسد، یک تالاب الگویافته است که بر بستری از زغال سنگ نارس که با گذشت زمان روی هم انباشته شده به وجود آمده است. این گونه تالاب‌ها مختص به مناطق سرد و مرطوب جهان و بیشتر در نوار شمالی کره زمین دیده شده است. اما عوامل متعددی همچون پستی و بلندی‌ها و فرسایش بادی زغال سنگ یک پارچه را خراشیده و آن را به یک تالاب الگویافته تبدیل کرده است. تالاب هشیلان با جزایر کوچک و بزرگی که در خود داره یکی از زیباترین تالاب‌های غرب ایران است که جزء مناطق حفاظت شده از سوی سازمان محیط زیست ایران به شمار می‌رود. تغذیه آب این تالاب از طریق چشمه سبزعلی و بارش باران است، به طوری که در فصل زمستان به علت بارش بیشتر باران 110 جزیره کوچک و بزرگ تالاب به زیر آب می‌روند. میانگین بارش سالانه در تالاب هشیلان 451 میلیمتر است و در سراسر سال باد در جهات مختلف در این منطقه میوزد.
سار می خواند و لک لک لانه می سازد.
پرنده ها معمولا داخلی نیزاران؟
آره داخل نیزاران هستند.
اینجا هشیلان است و ما میان جزایر پوشیده از نیزارش هستیم.
هشیلان مانی به ماره. مار زیادی و الانم زیاد داره. همه رقم چرنده و پرنده و گرگ چقل روا. گربه واشی همه چیزم اینجا زیاد داره.
مارهای زیادی در داخل این نیزار هستن. باید موقع با رفتن مواظب جلو پای خودتان باش.
تالاب هشیلان محیط گرمی رو به علت پوشش نیزار بودن این منطقه برای پرنده های بومی و مهاجر مهیا میکنه و این پرنده ها زمستان خودشون رو در این منطقه میگذرانن.
هواسیله؟
بله بله، این لانه هواسیله.
این تا کی اینجا میمونن؟
تقریبا تا ابتدای فصل بهار.
پرنده ها متوجه حضور ما شدند و به سرعت بر فراز نیزارها پرواز میکنند.
مهاجرت پرندگان در فصل سرما سختی کار محیط‌بان‌ها رو بیشتر میکنه که به صورت شبانه روزی باید در منطقه مشغول گشت و کنترل باشن که از شکار غیر مجاز آنها جلوگیری بشه.
کوه‌های خورین بالا دست سراب هشیلانند، جایی که جانوران گوناگونی را در خود جای داده.
با توجه به این که ارتفاع تالاب هشیلان از سطح دریا حدود 1310 متر است، کارشناسان معتقدند که به علت سوء تفاهم طبیعت این تالاب در اینجا ایجاد شده.
از برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم و در این برنامه سفر کردیم با استان کرمانشاه و دیدن میکنیم از تالاب زیبای هشیلان در این استان. همچنان با ما همراه باشید. پوشش گیاهی تالاب هشیلان از چشمانداز بسیار زیبایی برخوردار است. در سطح داخلی تالاب گیاهان و گلهای زیبایی همچون بزواش، نیلوفر آبی و عروسک آبی می روید. نیزارهای بلند و گیاهان علفی هم در داخل تالاب به وفور به چشم می خورند. اطراف تالاب را نیز انواع گیاهان علفی بلند فرا گرفتند که زیستگاه مناسبی برای گونه‌های جانوری فراهم کرده است. در داخل محدوده تالاب هیچ درخت خودرویی وجود ندارد. فقط گونه بید به صورت خیلی پراکنده و بسیار اندک در چند نقطه از تالاب رویش دارد. هشیلان تنها تالاب استان کرمانشاه است و به عنوان یک اکوسیستم آبی همواره مورد توجه علاقمندان و طبیعت گردی است. در این تالاب مجموعه ای از حیات وحش زیست می کنند. هشیلان به دلیل معوا دادن به پرنده های مهاجر جز مناطق حفاظت شده در نظر گرفته شده است. بر اساس بررسی های به عمل آمده، هر سال با شروع باران های پاییزی و سرد شدن هوا، پرندگان زیادی از آسیای مرکزی به این زیست بوم آمده و در صورت مساعد بودن شرایط و اعتدال هوا، بیشتر این پرندگان زمستان را در این تالاب می گذرانند. ولی در زمستان های سرد و یخبندان سطح تالاب، پرندگان مهاجر ناگزیر مهاجرت خود را به سوی زیستگاه های جنوبی کشور ایران ادامه می دهند. برخی از این پرندگان عبارتند از اردک سرسبز، خودکا، اردک اردهی و غاز خاکستری. در بعضی سالها نیز به طور اتفاقی فلامینگو، پلیکان و قو به عنوان گروه پرندگان آبزی و بوتیمار، حواسیلها، لکلک، خروس کولی به عنوان پرندگان کنار آبچر و سایر پرندگان از جمله شکاری ها مثل عقاب، سنقر و پرندگانی چون جغد کوچک، هدهد، کپک، بلدرچین، تیهو، چکاوک، دمجنبانک، سار، زاغی، کلاغ سیاه و زاغ نوک‌سرخ به عنوان پرندگان خشکزی در اطراف تالاب زندگی می کنند. اگر با پرنده نگری علاقمند هستید، این تالاب گزینه مناسبی برای تماشای پرنده های زیباست. در داخل و حاشیه تالاب هم جوندگانی از خانواده موش ها و پستاندارانی همچون یوزپلنگ ایرانی، گرگ، گراز وحشی، روباه، خرگوش، شغال، بز کوهی و گربه وحشی زندگی می کنند. این تالاب همچنین زیستگاه چند گونه مار است. از گونه های عمده ماهیان تالاب می تانیم به عروس ماهی، سیاه ماهی، سفید کولی، زردک و سس ماهی از خانواده ماهیان کپور اشاره کرد. این تالاب همچنین دارای چندین گونه از سخت پوستان و دوزیستان از جمله خرچنگ، قورباغه و لاک‌پشت است. لاک‌پشت خزری یا گونه لاک‌پشت برکه‌ای و لاک‌پشت مهمیزدار در این زیستگاه و وفور مشاهده می شوند. سوسمارهای آگاما، مارمولک و احتمالاً سمندر هم می توان در این زیستگاه یافت. دوستان عزیز، بهترین زمان سفر به تالاب هشیلان فصل بهار است. برای رسیدن به هشیلان باید ابتدا به شهر کرمانشاه در شمال غربی ایران که در فاصله حدود 30 کیلومتری این تالاب قرار دارد سفر کنید. شهری که دیدنی های بسیار دیگری هم دارد. امیدواریم فرصت کنید و به شهر کرمانشاه سفر کنید و از تالاب زیبای هشیلان هم دیدن کنید. تا برنامه دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
ضمن آرزوی قبولی راز و نیازها و طاعات و عباداتتان دعوت میکنم با برنامه اذانگاهی قرار بندگی همراه شوین.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بسنگ احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
یا الله و یا رحمان و یا رحیم. به نام خدا. سلام دوستان، لحظه هایتان بخیر و لبریز از برکت باشه انشالله. همراهی شما خوبان برای ما توفیقی است بزرگ. ای خدا، ای آغازگر، ای پدید آور، برای تو همتایی نیست. ای مراقب بر هر کس با آنچه که انجام داده، ای که شکرم برای او اندک است ولی محرومم نساخت، خطایم بزرگ شد پس رسوایم نکرد و مرا بر نافرمانی ها دید ولی در بین مردم رسوایم نساخت. ای که در خرد سالی حفظم نمود و در بزرگ سالی رزقم داد، ای که عطاهایش نزد من شماره نشود و نعمتهایش تلافی نگردد، ای که با من به خیر و احسان روبرو شد و من با بدی و نافرمانی با او روبرو گشتم، ای که به ایمان هدایتم نمود پیش از آن که سپاس نعمتهایش را بشناسم، ای که در بیماری خواندمش پس شفایم داد، تو را توان شکر من نیست. خدایا دوستت دارم.
بگو که نیستی فقط خدای جانم آزما، بگو که چار سازی و خدای چار ساز ها. خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو، رفیق من چه بی
هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:58 خواهد بود. ارتباط ما برقرار شده با جناب حجت الاسلام علی آقا بابا. حاج آقا سلام بر شما، روزتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر استاد عزیزم و سلام خدمت شنوندگان با صفا و بی ریای برنامه. وقتتون بخیر باشه. انشالله که بتونیم از فرصتها و از نفحات و نسیمهای رحمتی که خدا در زندگی ما قرار میده بهترین استفاده و بهره رو انشالله ببریم. حدیث بسیار زیبایی از امیر المؤمنین، امیر بیان، امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خدمت شما عرض بکنم. حکمت 118 که فرمودن اضاعت الفرصت قصه، از دست دادن فرصت مایه غم و اندوه هست. ببینید مردم درباره استفاده از فرصت سه دسته هستند. یه عده فرصت طلبند، یه عده فرصت سوزند، یه عده فرصت سازند. آدم های فرصت طلب فقط به دنبال مطامع دنیایی خودشون هستند. حالا اگر به مال کسی، به جان کسی، به ناموس کسی، به عرض آبروی کسی لطمه ای هم وارد شد، میگن تمام ربطی نداره، با خودمون سود ببریم، به ما هیچ ربطی دیگه نداره. بعدی اینا واقعا براشون متاسفیم. یه عده فرصت سوزند، از فرصت های زندگیشون استفاده نمی کنن، از نسیم های رحمتی که خدا براشون میبزه، دوست خوب تو مسیرش قرار میده استفاده نمی کنه. خدا همسر شایسته و بایسته و نصیبش میکنه، بهره نمیبره در راه رسیدن به آخرت و قیامت و سعادت و خیلی از فرصتهای دیگه، خیلی از فرصتهای دیگه. اما یه عده مثل شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه‌مون فرصت سازن، الان هم دارن کار خودشون رو انجام میدن، هم دارن برنامه ما رو میشنون. این فرصت سازیه، کسی که از همه فرصت های زندگیش و لحظات زندگیش بتونه خوب استفاده ببره و خوب بهره ببره. واقعا هجرت فقط هجرت از مکانی به مکان دیگر نیست، بلکه هجرت از گناه، هجرت از عادت های ناپسند، هجرت از بدخلقی ها، کج خلقی ها، بدقلقی ها، هجرت از نابسامانی هایی که در روح من چه بسا هست و من باید اینها رو کشف بکنم. وقتشه، نذارم وقت از دست بره، نذارم یه زمانی فرا برسه که دیگه از دست من کاری بر نیاد. تا که دستت میرسد شو کارگر، گر فوتی از پای خواهی زد به سر. یه زمانی فرا میرسه که میگم ای وای چرا من این عادت رو ترک نکردم. این خیلی مهمه که خدایی نکرده یه نفر عمرش بگذره به عادتهای ناپسند عادت کرده باشه و دیگه نتونه این ریشه ای که رشته شده و در وجودش تنیده شده رو از بین ببره و قلع و قم بکنه. الان من بتونم این هجرت رو انجام بدم. به قول یه عزیزی میفهمودن بنی آدم بنی عادت هست. من بیام واقعا به خودم بپردازم، واقعا تفکر کنم، با تفکر و تصمیم و تلاش این هجرت رو در وجود خودم انشاءالله نهادینه بکنم و در راه سعادتم محکم و قوی گام بردارم.
جاسه خواب مرا ببسته نقش مرا بجاسه بس همه هم بسسته بی تو به سر بمی شود بی تو به سر بمی شود بی تو به سر نمی شود بی تو به سر نمی شود بی همه گاه به سر شود بی تو به سر نمی شود نام تو نام این دلم نام تو نام این دلم جای دیگر نمی بی تو نه مردگی خوشم ساز غم تو چون کشم بی تو به سر نمی شود نمی شود بی همه گاه به سر شود بی تو به سر نمی شود
دعای روز چهارشنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأرض أربعة اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم صل على فاطمة وأبيها
اللهم صل على فاطمة وأبيها
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل در این مجال دل و جان را تازه می کنیم با شنیدن کلام دلنگیز الهی قاری ارجمند مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی آیات 91 تا 93 سوره مبارکه بقره را تلاوت می کنند
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا